6000 نفر به فلسطین، 23000 نفر که در چادر زندگی می‌کردند، 13000 نفر در سربازخانه‌ها. ماشین‌های خیاطی در اختیار آنها گذارده شد. یک کنت لهستانی که در لهستان کارخانه ارشد اتومبیل سازی داشته، در خارج شهر بین این چادرنشینان سرویس اتومبیل رانی برقرار کرده. لهستانی‌های مقیم آمریکا برای این پناهندگان لباس فرستادند. هتل فردوسی در تهران یک آشپز لهستانی استخدام کرده و مردم استقبال زیادی از این هتل که مال دولت بوده، یعنی مال رضا شاه بوده، هتل فردوسی، عرض شود که مردم خیلی استقبال کردند. هنرپیشگان لهستانی به نمایش دادن تئاتر و نیز نمایش فیلم‌های لهستانی در تهران اقدام کردند. فیلم عشق شوپن، پیانیست معروف، در تهران نمایش داده شد. در ایران یک کلوب برای لهستانیا درست شده. اجازه چاپ 2-3 روزنامه داشتن، حتی گاهی اجازه بیافتن که در برنامه رادیو صحبت کنن. به اینا برنامه دادن. اطبا و پرستاران لهستانی با کمال خوشبختی از طرف ایرانی ها پذیرفته شدن. خیاطان لهستانی کارهای زیادی پیدا کردن. تهران امروز به تهران لهستانی معروف شده است. نوشته قرار است به مرور لهستانی از ایران به جای دیگری فرستاده شوند. قرار است 11000 نفر به هند و 8000 نفر به کنیا، 3500 تن به رودزیا، 500 تن از اطفال آنها به آفریقای جنوبی اعزام شوند. بعد ترخیص خاربار و اینا ظاهره. باز هم خاربارهایی که قرار بوده به اینا داده بشه، 1600 صندوق کشمش، 1651 صندوق انجیل، 216 صندوق مربای آلو، اینا براشون از آمریکا و از کشورهای دیگه ارسال شده بود. در خرمشهر 1188 صندوق روغن نباتی، 600 صندوق روغن حیوانی، 109 صندوق چای، 1339 روغن هندی، 199 صندوق نخود، 502 صندوق کره، 120 صندوق روغن هندی و تعداد زیادی لباس برای اینا اعزام میشه و اینها دیگه پروندهش تموم شد. یعنی لهستانی ها با خوبی و خوشی ایران رو ترک کردن. اما اسنادی که آقای مجد پیدا کرده، نوشته بسیاری از این مواد غذایی که باید برای ملت ایران ارسال میشد، انگلیسی ها اینا رو گرفتن و دادن به لهستانی ها که دولت ایران گفته که آقا اینا که مال ما بوده، پولشو که ما دادیم، شما چطور اینها رو میاد به لهستانی ها میدید؟ لهستانی از محل دیگه ای باید این مواد غذایی رو بهشون بدید. این اسناد خیلی جالبه. در کتاب پل پیروزی سرزمین قحطی ایران در جنگ جهانی دوم 1320-1324 محمد قلی مجد. بعد جالبه که واکسن تیفوس هم به ایرانی ها نمی دادن. اون سال تیفوسی خیلی سال وحشتناکی بود. ایرانی ها که نگران شیوع تیفوس در زمستان بودن، مجدداً برای تهیه واکسن تیفوس به تکابو افتادن. تلگرام به قاهره در 9 سپتامبر 1943 از ویناند به موفاد یک صادرکننده نیویورکی به نام اولاو با مراجعه به وزارت خارجه و سایر مؤسسات در واشنگتن خواستار صدور فوری مجوز حمل 10000 آمپول واکسن حصبه و تیفوس برای تحویل به وزیر بهداری ایران شده است. ایرانی ها در تهران از شیوع گسترده تیفوس در ایران به ویژه در نقاط دورافتاده نگرانی ابراز می‌دارند. با توجه به نظارت متمرکز فعلی بر تهیه و تدارک اقلام دارویی و بهداشتی، همچنین حضور ژنرال فاکس که از بهبود وضعیت ارسال واکسن به این کشور اطلاع دارد، وزارت به او گفته که نیازهای فوری ایران با محمولایی که سریعا از قاهره ارسال می شوند تامین خواهد شد. متاسفانه نتوانستند و 10000 واکسن تیفوس و 10000 واکسن حصبه رو اینا می توانستند به ایران ارسال کنند، که حتی محمد شایسته رفته خواهش کرده، گفته آقا مردم ایران دارن تلفات سنگینی میدن، شما لطفاً اینا رو این معمولات رو برای ما بفرستید. در این کتاب آقای مجد نوشته که مردم ایران خیلی از صلیب سرخ ممنون بودن، ولی از بابت رفتار تبعیض آمیز با ایرانیان در قیاس با نوع رفتار دلجویانه ما با لهستانیا ابراز ناخرسندی کرده بودن. که معمولات که باید به ایرانیا بدن اینها میفرستادن برای لهستانیا. البته اونا هم انسان بودن، اونا ما مهمان ما بودن، ولی اومدن آنچه که باید به ایران بدن میدادن به آوارگان لهستانی. و در میون مردم ایران این سوال بود که آقا مگر ما متحد اینا نیستیم؟ چرا این کارو عرض شود که با ما میکنن؟ چرا واکسن تیفوس رو به جای اینکه به ما بدن فقط گذاشتن برای آنها؟
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
وضع ایران در مورد قحطی سال 1942-1943. ژورنال دو تهران روزنامه ای است که روزنامه اطلاعات اینو چاپ میکرد. این روزنامه مرتب به مردم ایران آرامش خیال میداد که نه اینطور نیست. و بعد نوشته که ما به طور احمقانه گندم، پشم، چرم، غلات و میوه های من را با ماشینالات و ابزارهایی که آلمان ها میفرستادن مبادله کردیم که فایده ای برای کشور ما ندارن. کشاورزی که سرچشمه واقعی ثروت ما بود بلکه منبع تأمین غذای ما از بین رفت. شهرداری میخواد بازارهای موقت درست کنه و قرار شده که برای فروش ارزاق و تعیین قیمت معیار تصمیم گرفته 20 مغازه خرده فروشی مواد غذایی در محلهای مختلف تهران عرشود که بگشاید. گسترش شیوع بیماری های واگیردار به منظور جلوگیری از شیوع آبله و سایر امراض واگیردار، وزارت بهداری اقدام به برپایی 16 مرکز برای مایه‌کوبی مجانی در تهران کرده است. همچنین در مریضخانه و درمانگاه‌ها واکسن توزیع شده است. از والدین خواسته شده تا اطفالشان را به یکی از این مؤسسات بیارند. میگه مردم طوری بیچاره بودند. اولا افزایش بهای گندم. انگلیسی‌ها پول خوبی داشتن. پول میدادن. ببینید یه خدمت بزرگی که انگلیسی‌ها به اقتصاد ما کردن این بود که در بدو اشغال ایران آقای مشرف نفیسی رو آوردن کردن وزیر دارایی. آقای مشرف نفیسی کی بود؟ ایشون وکیل حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ایشون اصلا تابعیت انگلستان داشت، تا اونجا گمه میدونن. ایشون اومد، انگلیسی‌ها گفتن شما بیاین نرخ لیره رو نسبت به ریال تثبیت کنید. مثلا بگید لیره، یک لیره چند ریال میشه. من برای اطلاع شما شنوندگان عزیز بگویم موقعی که ایران اشغال شد در 1320 2 تومان برابر 1 دلار و بعد لیره 6 تومان بود. آقای مشرف نفیسی چون نوکر و دست پرورده و نمک خورده بریتانیا بود اومد لیره را کرد 17 تومن، یعنی 6 تومن کرد 17 تومن. بعد دولت ایران که اعتراض کرد گفت چه خبره، مگر چی شد؟ حالا در نظر بگیرید، در آن زمان انگلستان داشت مرتب بمباران میشد. از سال 1319 اون اصطلاح معروف باتل آف بریتانیا، یعنی جنگ بریتانیا، جنگ هوایی، که روزی 1000 هواپیمای آلمانی لوفتوافه لندن رو بمباران میکردن، ارزش لیره داشت میومد پایین، کما اینکه بعد از پایان جنگ هم خود انگلیس ها ارزش لیره رو آوردن پایین. یکی از زرنگی های دولت ایران در اون زمان این بود که اومد لیره رو تبدیل به دلار کرد، یعنی اسعار خارجی، ارز خارجی رو به جای اینکه لیره باشه، آقای ابتهاج این خدمتی کرده تو کتابش هم نوشته، تبدیل کرد به دلار. دلار آمریکا مستحکم بود، لیره اومد پایین، خود انگلیسی آوردن پایین. ابتهاج میگه من یه روز به آن وزیر انگلیسی گفتم شما چرا نمیخواید ما دلار رو جای لیره بذاریم؟ گفت برای اینکه دلار پایین نمیاد. گفت یک سال نگذشت خودشون آوردن پایین. یعنی انقدر ورشکسته بودن برای سر جنگ و خرابی ها و بیچارگی ها. شما میدونید شاه موقعی که رفت لندن 1127 در انگلستان هنوز جیره بندی بود، یعنی نتونسته بودن جیره بندی رو وردارن، انقدر مواد کم بود، انقدر گوشت کم بود. در زمان جنگ چرچیل گفته بود که انگلیسی ها به جای گوشت گاو که وارد نمیشه و گوشت گوسفند که وارد نمیشد، اینا باید از کانادا بیارن، از نیوزیلند بیارن، آفریقای جنوبی بیارن. به مردم انگلستان گفت گوشت خرگوش بخورید. و الان هم شما میرید لندن در خیابان کنزینگتون مغازه فروش خرگوش سخاری است که من خودم دیدم تعجب کردم، این مرغ سخاری، خرگوش سخاری. خرگوش یک حیوانی است کثیرالنسل و به قدری گوشت خرگوش زیاد شد که اینا از نظر مصرف گوشت بی نیاز شدن از وارد کردن گوشت از جاهای دیگه. حالا اومدن آقای مشرف نفیسی یک خدمت بزرگی به بریتانیا کرد، یعنی خرجاشون رو در ایران مجانی کرد. اومد چیکار کرد؟ بالاخره با چانه زدن زیاد اومد و نرخ لیره شد 13 تومان. خب اگر این کار نکنی 17 تومانش میکنم. 13 تومان یعنی ارتش انگلیس هر چی در ایران میخورد، هر چی مصرف میکرد مجانی بود. یک قیمت مصنوعی بهش داده بودن. فکر کنید 6 تومان کجا بود و رسیدن به عرض شود 13 تومان. 1355 من در انگلستان نرخ لیره بود عرض شود که 14 تومان 9000 یادم میاد. یعنی فکر کنید در جنگ جهانی 13 تومن، بعد فکر کنید 1355 14 تومن 9000 بود نرخ لیره و همین پوند انگلیسی. بنابراین مردم ایران بیچاره از هر طرف واقعا در فشار بودن. سال منحوس دمپختکی، سال لهستانی و سال تیفوس رو به خاطر داشته باشید. 1321 هجری شمسی.
ساعت 12:45 در غیب بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد تهیه کننده ریحان یزدان‌دوست.
خب داشتیم میگفتیم که انگلیسی ها اعلام کرده بودن که به ایران خاربار خواهند داد به خاطر اینکه مردم تهران دچار قحط و غلا هستند. مردم تهران که باشن وای به حال سیستان و بلوچستان و سایر نواحی. دولت انگلیس کاملا به ایران وعده داده بود و همینطور دولت شوروی، در حالی که شما میدانید که تمام گاوهای آبستن مازندران رو شوروی‌ها مصادره می‌کردن و می‌فرستادن. روستاییان نامه نوشتن به وزارت کشور، به دولت، که آقا این گاوا حامله هستن، چرا این گاوا رو می‌کشن می‌برن؟ می‌دانید که در رودخانه‌ها نارنجک پرتاب می‌کردن که ماهی‌ها بیان بالا به صورت خرواری، به صورت انبو تونی ببرن به روسیه، و حتی چوبا رو می اومدن، چوبهای جنگلا رو می بریدن و می فرستادن، چه روسیه چه انگلستان، و به دروغ می گفتن که ما به ایران داریم کمک می کنیم، کمک گندم می کنیم. عرض شود که یک زمانی دولت انگلستان میگه که من 100,000 تن گندم از هندوستان دارم وارد می کنم. این 100,000 تن که وارد می کنن، آقای رضا علی دیوان بیگی، استاندار خوزستان، در خاطراتش در سالنامه دنیا نوشته همش شپشک داشت که ما اینو برگردوندیم. کلی مردم نمیتونن استفاده کنن. مردم صف کشیده بودن روی کامیونا، هم پرچم میزدن کمک اهدایی دولت بریتانیا به مردم ایران، کمک اهدایی دولت شوروی به مردم ایران. میگفت همه اینا دروغ بود. ببینید کار به جایی رسیده بود که جنوب ایران، اهالی جنوب ایران برنج احتیاج داشتن. از بندر عباس گزارش رسید یک کشتی حامل 20,820 گونی شکر در 16 ژانویه در این بندر پهلو گرفته. کشتی دیگری 200 گونی گندم آورده است. کوپن قند و شکر به سرپرستان خانوارهای هر محله تحویل می شود. از امروز فروش چیت و کتان سفید هندی و پارچه پیراهنی با شرایط معینی صورت خواهد گرفت. اینا همه افسانه بود، یعنی در عمل چیزی دست مردم نمی رسید. یک پروفسور آمریکایی متخصص ادبیات به نام آقای میلیسپور رو دولت ایران استخدام کرد. ایشون در گذشتم بین سالهای 1301 تا 1305 رئیس کل مالی ایران بود. اون زمان خوب خدمت میکرد. این زمان ایشون اولا پروفسور ادبیات بود، معلوم نبود چرا اینو آوردن کردن رئیس ارشد امور مالی ایران. یک دیکتاتوری بود که مطبوعات عکسی نمیکشتن، بسیار از خود راضی، بسیار بداخلاق، تندخو. جواب نمایندگان مجلس میگه من باید برم مجلس، گفتن شما کاری نیستید، شما یه مستشارید، چرا می نویسید رئیس کل مالی ایران؟ خاطراتی نوشته از ایران خیلی بد گفته، ایرانی ها رو تنبل خوانده، نوشته ایرانی ها اهل کار نیستن، آمار دروغ میدن. بعد میگن این یک کارگر حمامو که سنا اداره میکرد در قاهره آورده بود، کرده بود متصدی خاربار ایران. همش فامیلاش، دوستاش، آشنایان، تعداد زیادی خانومهای آمریکایی رو آورده بود در ایران. عرض شود که اخبار بسیار دروغ چاپ میشد. تو روزنامه ها نوشتن مردم متوجه شدیم که مردم برای مقابله با کمبود مواد غذایی در باغچه های منازلشان سبزی میکارند. اعلام شده اخیراً 35,000 گونی گندم، 10,000 گونی شکر به بوشهر رسیده، در آنجا تخلیه شده است. پارچه میارن، چیت میارن، قماش میارن. از این صحبت رو تو مطبوعات بود، عرض شود که ولی خبری نبود. دارو، قیمت دارو به قدری گران شده بود که وزارت بهداری تصمیم گرفته که تهیه بعضی از این محصولات را با استفاده از منابع موجود در ایران تسهیل کند. این بلاها رو این مهمانان گرامی آوردن بر سر ما. سرهنگ هربرت نورمن شوورتسکوف در اکتبر 1942 از تهران به خوزستان سفر کرد. گزارش او توسط سرگور جان آندریک وابسته نظامی در 3 اکتبر عرض شود که اشغال شد. 3 اکتبر 1942 شوورتسکوف میگه من رفتم، ابتدا دیدم زمین‌های نسبتاً بزرگی گندم، خربوزه، یونجه کش شده. چراگاه‌های سرسبزی وجود داره، گله‌های نسبتاً بزرگ گوسفند و بز در آنها می‌چرند. به محض که از 100 کیلومتری تهران عبور کردم، در جنوب تهران زمین‌ها کاملا خشک بود، گندم پیدا نمی شد، در بعضی از نقاط جو به عمل می آمد، قیمت نان هم خیلی گران است، بیشتر هم احتکار می شد. این گزارش خیلی جالب. این نورمن شوارتزکوف همون نورمن شوارتزکوف معروفه، مدت ها فرمانده ژاندارمری بود، اول مستشار بود، بعد فرمانده کل ژاندارمری شد، بعدم در سال 1327 به فشار انگلیسی ها از ایران بیرونش کردن، برای این انگلیسی ها نمیخواستن آمریکایی ها در ایران نفوذ زیادی داشته باشن. روستایان نواحی مرکزی ایران فقط به قدری غذا دارن که زنده بمانن، نه اینکه زندگی کنن. خب دوستان، به من اشاره میکنم وقتم تمام شد، با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم در جمعه دیگه با شما باشیم. خدا نگهدارشون.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
جامعت الزهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان بانوان واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می توانند از طریق مراجعه به آدرس www.jz.ac.ir اقدام نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که ستار و پوشاننده عیب هاست. سلام و درود به شما همراهان عزیز، امروز آدینتون به خیر و خوشی. سپاسگزاریم که یک هفته ما را همراهی کردید و امروز در آخرین روز هفته در این نیم روز پاک و متبرک همراه مایید با برنامه بوفق آفتاب. همراهی شما باعث افتخار ماست. بعضی ها میگن دور شدن از گناه و ترک گناه خیلی سخته. خب البته واقعیتش اینه که وقتی آدم با یه چیزی انس بگیره، جدا شدن و ترک اون براش سخت میشه و باید به تدریج و آروم آروم از اون دور بشه و فاصله بگیره، همونطور که آروم آروم به اون نزدیک شده. یکی از بهترین راهایی که میتونه ما رو از آلوده شدن به گناه و افتادن تو پوستین دیگران حفظ کنه، توجه به خودمونه. توجه و حساب و کتاب اعمال و رفتار خودمونه. در پوستین دیگران افتادن در کلام سعدی رحمت الله علیه یعنی غیبت کردن. در آموزه‌های دینی به ما بسیار سفارش شده که به جای توجه به عیب‌های دیگران روی عیب‌های خودمون متمرکز باشیم و در صدد رفع اونها باشیم. به نظر شما چطور میتونیم قبل از هر کاری روی خودمون و عیب‌های خودمون دقت کنیم؟ و توجه به عیوب خود ما چطور میتونه ما رو از توجه به عیب‌های دیگران دور کنه؟ در همین آغاز کلام بد نیست به این نکته توجه کنیم که خیلی فرق وجود داره بین این که ما همش دنبال عیوب دیگران باشیم و اینکه اگر خطایی از اونها دیدیم از روی دلسوزی و محبت و به قصد بهتر شدن اونها به اونها تذکر بدیم. مرز میان این دو خیلی باریکه و ما باید خیلی مواظب باشیم که به قصد ثواب تو چاله گناه نیفتیم، چرا که ناگفته پیداست عیب‌جویی و عیب‌زدایی هر دوشون با یادآوری و بازگو کردن عیب همراهه، اما اولی با انگیزه تحقیر گفته میشه و دومی به قصد خیرخواهی و اصلاحه. اولی با دشمنی و خصومت و دومی با دلسوزی و نصیحت تو امانه.